ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. مقامات افغان و ایرانی تصمیم گرفتند که یک سند جامع همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور امضا شود. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان توزیع تجهیزات طبی را به ولایات آغاز کرده است. مقامات از کشته و زخمی شدن 8 نیروی امنیتی در تخار خبر می‌دهند. اعتصاب غذایی زندانیان در خوست پایان یافت و سازمان صحی جهان از یک افزایش روزانه بی‌سابقه در شمار مبتلایان به کرونا در دنیا خبر می‌دهد. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان توزیع تجهیزات طبی را که از خارج برای مبارزه با کرونا کمک شده به ولایات آغاز کرده است. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت دیروز در جلسه به همین مناسبت که در آن شمار از دیپلماتان خارجی نیز حضور داشتند گفت در مرحله اول 70 تن مواد کمکی طبی به کابل و 16 ولایت رسانیده می شود. این کمک ها شامل کت های اکسیژن است. در این اواخر از شفاخانه های مختلف افغانستان از کمبود یا عدم موجودیت کت های اکسیژن شکایت شده بود. 29,000 مورد مثبت کرونا در افغانستان تا حال ثبت شده، ولی نگرانی های زیادی وجود دارد که امکان دارد این رقم خیلی بلندتر باشد. مقامات از کشته و زخمی شدن 8 نیروی امنیتی در تخار خبر می دهند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت که شب گذشته گروه طالبان بالای قرارگاه ارباب ولی، یک فرمانده خیزش های مردمی واقع قریه جر قشلاق ولسوالی بهارک تخار، حمله مسالحانه نمودند که در نتیجه 5 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 3 تن دیگرشان مجروح شدند. با گفته سخنگوی والی تخار در این درگیری با طالبان هم تلفات وارد شده است.
جنگ ساعت 11:30 آغاز شد تا ساعت 1 بجه ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه رفتن، حملات طالبان عقب زده شد. متاسفانه در این درگیری 5 نفر از خیزش‌های مردمی شهید شدند، با طالبان تلفات وارد شده. برای فعلا تعدیدات رفع است، کدام مشکلی در استقامت وجود ندارد.
این در حال است که روز گذشته هم در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی‌های چایاب و نمکاب بالای نیروهای امنیتی و مسلحان و افراد مسلح غیر مسئول 45 تن کشته و زخمی شده بودند. اعتصاب غذایی زندانیان در خوست پایان یافت. ده‌ها تن از این زندانیان در چند روز گذشته دهنهای خود را دوخته و در اعتراض به بعضی مشکلات موجود اعتصاب غذایی کرده بودند. هاشم دراز مسید، یک نماینده این زندانیان، برادیو مشال گفت که اعتصابشان را به گونه مشروط پایان دادند. جوانان که دهنهایشان را دوختند کسی احوالگیرشان نیست. مدیر، سارنوال و رئیس همه از مشکلات باخبرند، ولی توجه نمی کنند. جرم بندی 2 پول ارزش ندارد، ولی وقت از اینجا خارج می شود معتاد می باشد. این اعتصاب بعد از آن پایان یافت که مقامات محلی وعده رفع مشکلات زندانیان را سپردند. کندی در بررسی دوسیه های زندانیان، عدم فرصت دیدار با پایواز، ازدحام بیش از حد در اتاقها و افزایش استفاده از مواد مخدر از شکایات اساسی این زندانیان بوده است. عبدالواحد بتان، معاون والی خوست، دیروز با یک هیئت 11 نفری با نمایندگان زندانیان دیدار نموده و وعده حل مشکلات آنها را داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جهان از یک افزایش روزانه بی‌سابقه در شمار مبتلایان به کرونا در دنیا خبر می‌دهد که اکثریت در شمال و جنوب قاره آمریکا شناسایی شدند. این سازمان می‌گوید دیروز در 24 ساعت قبلی 183,000 مورد جدید کرونا در جهان و بیش از نصف آن در قاره آمریکا شناسایی شد. سازمان صحی جهان می افزاید که برزیل با ثبت 54,771 مورد جدید از کشورهای دیگر جلوتر است و در ردیف دوم امریکا قرار دارد که 36,617 مورد جدید در آن شناسایی شد. برزیل بعد از ایالات متحده به کانون انتشار کرونا در قاره امریکا تبدیل شده و شمار جان باختگان در این کشور از مرز 50,000 نفر گذشته است. برزیل که پرنفوذترین کشور امریکای لاتین محسوب می شود، بیش از 1,000,000 مصاب با کرونا و روزانه 1,000 نفر تلفات دارد. حکومت وفاق ملی در لیبیا که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده، هشدار می دهد که هشدار مصر در مورد مداخله نظامی در لیبیا را محکوم کرده اعلان جنگ خواند. این جنگ لفظی میان مصر و لیبیا در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود وزرای خارجه اتحادیه کشورهای عربی یک جلسه از راه دور در مورد لیبیا داشته باشند و حکومت وفاق ملی از شرکت در آن خودداری کرد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه هشدار داد که اگر نیروهای حامی حکومت وفاق ملی به سوی شهر استراتژیک سرت در 450 کیلومتری شرق طرابلس پیشروی کنند، قاهره مداخله مستقیم نظامی خواهد کرد. لیبیای غنی از نفت بعد از سقوط رژیم معمر القذافی در سال 2011 صحنه جنگ‌های داخلی میان ملیشه‌های قبایلی، جهادیست‌ها و عساکر اجیر بوده است. و رئیس جمهور روسیه میگوید اگر رای دهندگان تعدیلات در قانون را تصویب کنند، او درباره نامزدی مجدد خود به ریاست جمهوری کشور غور میکند. این اظهارات ولادیمیر پوتین از سوی تلویزیون دولتی روسیه دیروز نشر شد. قرار است رأی‌گیری درباره این تعدیلات جنجال برانگیز به تاریخ اول جولای صورت گیرد. دوره کنونی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2024 به پایان میرسد. اگر تعدیلات در قانون تصویب شود، او که اکنون 67 سال عمر دارد، امکان دارد برای دو دوره دیگر 6 ساله تا سال 2036 در قدرت بماند. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در بازدید جاری سرپرست وزارت خارجه افغانستان از ایران، مقامات دو کشور موافقه کردند که در 3 ماه آینده یک سند جامع همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور امضا شود. ملل متحد در حالی که افغانستان با شیوع کرونا دچار است، از حملات عمدی بر مراکز صحی ابراز نگرانی می‌کند. شماره از باغداران بدخشان می‌گویند حاصلات میوه امسال افزایش یافته، ولی از نبود سردخانه‌ها شکایت دارند.
در هر فصل باید به شکل درستش رو نگهداری شوه. چی باید داشته باشیم که امکانات ما متاسفانه نداریم مخدر که مثلا با فصل گرما هست.
رئیس جمهور روسیه به نامزد شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز علاقمندی می کند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات افغان و ایرانی تصمیم گرفتند تا 3 ماه آینده یک سند جامع همکاری های استراتژیک را با هم امضا کنند. این توافق دیروز در جریان دیدار سرپرست وزارت خارجه افغانستان از تهران صورت گرفته است. بر اساس چنین سند، حضور مهاجران افغان در ایران قانونی شده و افغانها به بازارهای کار در ایران دسترسی پیدا خواهند کرد. هیئت اعزامی افغانستان به تهران روی مسائل مهم دیگر نیز بحثایی داشته که نکات عمده آن را از همکارم زرغون منگل می‌شنویم.
مقامات افغان در تلاش یافتن راه حل دائمی برای پناهجویان افغان در ایرانند و می‌خواهند یک سند جامع همکاری‌های استراتژیک را با ایران امضا کنند که بر اساس آن موانع موجود سد راه مهاجرین افغان در ایران در بخش‌های زندگی، کار و آموزش از بین برود وزارت خارجه ایران در اعلامیه گفته است در دیدار دیروز مقامات ارشد افغان و ایرانی تصمیم گرفته شد چنین سند تا 3 ماه آینده تهیه شده و برای امضای رهبران دو کشور آماده گردد. دو جانب همچنان روی خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده و روی جلوگیری از تکرار آن در آینده تأکید کردند. در اعلامیه وزارت خارجه ایران از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور آمده که میگوید زمینه این خشونت‌ها با مهاجرین افغان را قاچاقچیان فراهم ساختند. اشاره آنها به حادثه غرق کردن افغان‌ها در هریرود بود که در آن 15 افغان کشته شده و 17 تن دیگر هنوز هم لادرکند. این که با عاملین این رویداد چی برخورد قانونی می شود در مورد چیز گفته نشده است، ولی مقامات افغان و ایرانی تأکید کردند که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث نظارت در سرحد میان دو کشور افزایش یابد. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در اعلامیه گفت محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه در همین مورد با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روی مبارزه مشترک بر ضد تروریسم، حقوق بشری مهاجرین افغان در ایران و ادامه تحقیقات در مورد حوادث اخیر صحبت شده است. ایران در حال حاضر میزبان حدود 3 میلیون افغان است که حدود نصف آنها اسناد قانونی ندارند. ایران میگوید از حسن نیت به مهاجرین افغان جا داده است، ولی برخورد نادرست پلیس ایران با مهاجرین افغان گاه گاه منتج به خشم افغان ها می شود. حادثه با آتش کشیدن شماری از مهاجرین افغان اخیراً اعتراضات وسیع افغان ها در داخل و خارج از افغانستان را باعث شد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است شماری از عناصر ضد ایران از این اعتراضات سوء استفاده می کنند. هیئت 45 نفری افغان بر رهبری سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز نیز با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو نموده و بعد از ظهر به کابل برمی گردد. قرار است با ختم این دیدارها یک اعلامیه مشترک نیز منتشر شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که مقامات افغان و ایرانی تصمیم گرفتند تا 3 ماه آینده یک سند جامع همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور امضا شود. قابل تذکر است که تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک میان شوراهای امنیت ملی افغانستان و ایران در زمان ریاست جمهوری حامد کرزایی امضا شده بود. دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و دکتر سعید جلیلی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران آن زمان این تفاهم نامه را امضا کرده بودند. افغانستان با امریکا و اتحادیه اروپا توافقنامه های همکاری های استراتژیک دارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نسبت آنچه که حملات عمدی به مراکز صحی در زمان شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان عنوان می کند، ابراز نگرانی کرده است. یوناما دیروز در یک گزارش نوشت که از 11 مارچ تا 23 می 12 اقدام عمدی خشونت آمیز را مستندسازی کرده که در بیشترین این رویدادها طالبان دخیل بودند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نسبت به اینکه حملات عمدی مراکز صحی در چنین شرایطی که گسترش ویروس کرونا را افغانستان شاهد است خوانده و اظهار نگرانی کرده. یوناما در گزارشی که امروز پخش کرده گفته که از 11 مارس تا 23 می سال روان میلادی 12 حمله یا اقدام عمدی خشونتبار از طرف این دفتر در کابل البته مستندسازی شده که بر اساس این گزارش ها 8 حمله را گروه طالبان انجام دادند و در 3 رویداد دیگر نظامیان افغانستان یا نیروهای امنیتی دخیل دانسته شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل حمله به بخش زایشگاه یک شفاخانه را که در کابل رخ داد و وحشتناک‌ترین حمله خوانده و گفته که در این حمله 24 تن از غیر نظامیان جان باختند که تمامشان بیشترشان خانم‌ها بودند. بر اساس گزارش یوناما میشه گفت که دیبرا لیون البته که نفر خودی ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان است، از اینا نقل شده که گفتن در زمانی که نیاز به کمک رسانی لیدران انسان دوستانه برای جان غیر نظامیان در افغانستان وجود داشته، طالبان و نیروهای امنیتی دست به اقدامات خشونت آمیز زدن که میشه گفت که سبب تضعیف روحی کارمندان و در مجموع مراکز سیدی به باوری نما شده. خانم ولیون همچنان گفته که هیچ بهانه‌ای برای چنین حملات وجود نداره و بهزیستی غیر نظامیان باید در طرفهای درگیر جنگ اولویت باشه. اما من در حکومت افغانستان دارم که این گزارش را گویا دخیل بودن نظامیان افغانستان را در چنین حملات رد کرده. دبخان نپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بیشتر این حملات را به طالبان نسبت می توان میگه که آماج گرفته قرار گرفتن غیر نظامیان کار طالبان است.
افغانستان در حکومت در نړیوال ټولنې به اسلامي هوادونو غوښتنه منده و چې
پیوسته خواست حکومت افغانستان، جامعه جهانی و کشورها از طالبان همین بوده که آتش بس کنند تا تیم‌های صحی افغانستان بتوانند برای مردم در چنین اوضاع کرونایی خدمت رسانی کنند. اما متاسفانه با وجود این همه خواستها طالبان به حملات خود ادامه دادند. این مدرنی ها از طرف یونما در حال مطرح می شوند که پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از آماج قرار گرفتن غیر نظامیان و ادامه جنگ در افغانستان نگرانی کرده و از طرف های دخیل جنگ در افغانستان خواسته تا به جان و حفاظت از غیر نظامیان اینان بیشتر اولویت بدن. اما این همه مدیدا یا واکنش زبیلا مجاهد خنگوی طالبان هم دارم که در شدی گزارش که گویا اعضای گروه در بیشترین حملات دخیل هستن رد میکنه و میگه که حملاتی که به مراکز سیدی صورت گرفته و بیشتر از این گویا حملات هوایی بوده نظامیان افغانستان دخیل بودن.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باغداران بدخشان میگویند که امسال به دلیل باران‌های موسمی حاصل میوه افزایش یافته و فراوان است، اما نگرانی‌های هم دارند. گزارش مفصل در این مورد داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه میل چاپ بریتانیا به قول از یک مقام در این کشور می‌نویسد که دیگر نظامیان بریتانیایی به خاطر جرایم جنگی در افغانستان مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرند. روزنامه میل این مطلب را به نقل از جانی مرسر وزیر متقاعدین نظامی بریتانیا در زمان به نشر رسانده که پلیس نظامی سلطنتی این کشور قضایای نظامیان متهم را بسته است. روزنامه میل می نویسد وزارت دفاع بریتانیا متهم است که در رسیدگی به ادعاهای جنایت جنگی ناکام بوده است. در بین این ادعا قضیه قتل 4 تن از سوی نظامیان بریتانیایی نیز شامل است که 2 تن آنها بین 12 و 14 سال عمر دارند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرمانی را بر ضد محکمه بین المللی جرائم به خاطر صادر کرد که این محکمه نظامیان امریکایی را در افغانستان در ارتباط با اتهامات جرائم جنگی مورد تحقیق قرار می دهد. اما محکمه بین المللی جرائم یا ICC این تصمیم امریکا را رد کرد که بر سارندوالان این محکمه که در افغانستان در مورد جرایم جنگی تحقیق میکنند تعزیرات وضع میکنند. محکمه بین‌المللی جرایم در سال 2003 میلادی بر مبنای منشور روم تشکیل شد. امریکا عضویت این محکمه را ندارد و افغانستان این منشور را در سال 2003 میلادی امضا کرده است. نشریه امریکایی ملیتری کام تحت عنوان این سخنان طالبان که پس از خروج نیروهای امریکایی افغانستان دیگر به غرب خطر نخواهد بود مقاله ای را به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. جنرال کنت مکنزی قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در شرق میانه می گوید امریکا بر اساس موافقتنامه قطر نیروهای خود را در افغانستان تا 8600 سرباز کاهش داده و پیش از این که نیروهای امریکایی در سال آینده افغانستان را ترک کنند، طالبان باید تعهداتشان را عملی کنند. جنرال مکنزی همچنان گفت که طالبان دوست داعش نیست و باید آنها این گفته هایشان را در عمل ثابت کنند که بر ضد شبکه القاعده هم اقدام می کنند. طالبان بعد از سخنان این جنرال امریکایی گفتند که آنها به توافق 29 ماه فوریه دوحه پایبندند و به ویژه این تعهد خود را به جا می آورند که از افغانستان بر ضد امریکا و غرب استفاده نمی شود. این بار نخست نیست که درباره عملی کردن وعده های طالبان شک و تردید ارائه شده. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت گفته بود که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند و در 18 ماه گفتگو به طور متواتر با شبکه القاعده مشوره میکردند. در این حال گفته می شود که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در مناطق میان افغانستان و پاکستان پنهان است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که 400 تا 600 جنگجوی شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند.
شنوندگان عزیز، طوری که در مطبوعات جهانی شنیدید، یک جنرال ارشد آمریکایی به تازگی از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان طبق توافق 29 فوریه خبر داده است. کاهش تعداد این نیروها از حدود 12,000 به 8,600 در افغانستان بخش از توافق است. طالبان هم قول و قرارهایی دادند، اما پرسش اصلی این است که آیا طالبان وعده‌هایشان را عملی کردند یا نه؟ ژکفر احمدی در این گزارش مفصل به شما میگوید.
We need to see that the Taliban is breaking all their ties with Al-Qaeda.
تأکید ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روی آنچه قطع رابطه طالبان و القاعده می خواند. او در 16 جون گفت برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده های خود عمل کنند.
We need to see reduction of violence.
ما نیازمند شاهد بودن کاهش خشونت هستیم و یقیناً که ضرورت داریم تا آغاز شدن مذاکرات بین افغانان را ببینیم.
قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه ایالات متحده و طالبان است. طالبان به آمریکا قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد.
آمریکا سره د شی توافقنامه امریکاول ته جمندی همداشان.
ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در 29 ماه فوریه موافقتنامه تاریخی را با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امضا کرد. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده اما گفته که طالبان هنوز علیه القاعده اقدام نکردند. شبکه‌ای که با استفاده از خاک افغانستان در سال 2001 ایالات متحده را هدف حمله‌های مرگبار قرار داد، درست در زمان حاکمیت طالبان. طالبان در آن زمان به اسامه بن لادن مؤسس کشته شده القاعده پناه داده بودند. جنرال مکنزی در 18 ماه جون گفت فرصت کم است و طالبان آنچه را به زبان می آورند عملا انجام دهند. جنرال مکنزی گفته که طبق توافق با طالبان شمار نیروهای خود در افغانستان را به 8600 تن کاهش دادند. و افزود خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان بستگی دارد. استیفانو پونته کورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان است. او به پرسش رادیو آزادی که آیا طالبان هنوز هم با القاعده رابطه دارند یا نه به تازگی این گونه پاسخ داد.
شواهد روایتی موجود هست در مورد پیوندها بین القاعده و طالبان. من از حقیقت می دانم که آنها هنوز در دست بررسی هستند و پرسش های سخت زیادی وجود دارد که طالبان باید به آن پاسخ بدهند.
بل روجیو تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است می گوید فکر نمی کند طالبان با القاعده ببرند. او برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
The Taliban has not renounced Al-Qaeda, nor has it promised to destroy the group in a partnership.
طالبان با القاعده پشت پا نذارند و طوری که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ادعا کرده وعده نکردند که القاعده را در مشارکت با ایالات متحده از بین میبرند. طالبان و القاعده متحد خواهند ماند. این تنها در گزارش دهی من مستند سازی نشده، بلکه سازمان ملل متحد و اردوی ایالات متحده نیز چنین چیزی را گفتند. مربیان و جنگجویان القاعده هنوز هم در واحدهای جنگی طالبان حضور دارند و هر دو گروه تروریستی ایدئولوژی و اهداف یکسان دارند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جون گفت که گروه طالبان هنوز روابط نزدیک با شبکه حراس افغان القاعده دارد. اگر طالبان به تعهدشان در مورد قطع رابطه با گروه های حراس افغان در توافق نامه پایبند نمانند، چه خواهد شد؟ عمر صمد، تحلیلگر ارشد مقیم ایالات متحده، به رادیو آزادی در این مورد چنین گفته است.
در اینجا اینا باید پابند به تعهد خود باقی بمانند، وگرنه جامعه بین‌المللی، امریکا و دولت افغانستان و سایرین این حق می داشته باشند تا موضوع را مطرح بسازند و بر علیه از این اقدامات لازمه را ارائه بکنند و یا عملی بسازند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، اما میگوید آنها طبق توافق با ایالات متحده گام می‌بردارند. او در 19 جون به رادیو آزادی گفت:
ما مواد توافقنامه دوحه را در مورد اجازه ندادن به هیچ کسی که خاک افغانستان را علیه امریکا و متحدینش استعمال کند تطبیق کرده ایم و تطبیق میکنیم. کسانی که مخالف پروسه کنونی صلح هستند، گاه ناگا ما ادعاهای بی اساس آنها را میبینیم که گویا امارت اسلامی شروط توافقنامه را پورا نکرده است.
بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، مقامهای آمریکایی بر کاهش سربازانشان از حدود 12,000 به 8,600 تن در افغانستان تا میانه ماه جولای توافق کردند. گفته شده است اگر تمامی بخش‌های این توافق عملی شود، همه نیروهای بین‌المللی به شمول سربازان آمریکایی افغانستان را تا میانه سال 2021 ترک خواهند کرد. اما مبادله تا 5,000 زندانی در بدل رهایی حدود 1,000 زندانی حکومت افغانستان، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین افغانان از دیگر شرط‌های پیش از خروج این نیروهاست که تاکنون به گونه کامل تطبیق نشده. اکنون امیدواری وجود دارد که مذاکرات بین افغانان در آینده نزدیک آغاز شود. اما آیا حتی در صورت صلح با طالبان بساط تهدید تروریسم در افغانستان برچیده خواهد شد؟ رئیس جمهور اشرف غنی در بخش از مباحثه مجازی تازه‌اش با شورای اتلانتیک گفت که تهدید تروریسم از جانب القاعده، داعش و گروه‌های دیگر با صلح با طالبان پایان نخواهد یافت. ایالات متحده و متحدان ناتو گفتند تا زمانی در افغانستان میمانند که این کشور دیگر هرگز به لانه امن برای تروریستان بین المللی بدل نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، علاقمندیش را به نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ابراز داشته. پوتین که در سال 2000 میلادی به قدرت رسید و در 20 سال گذشته 16 سال آن را در کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه زده است. ولی نامزدی مجدد وی به تعدیلات در قانون وابستگی دارد. دوره کنونی ریاست جمهوری پوتین در سال 2024 به پایان می رسد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می گوید اگر رای دهندگان روسی به یک تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی رای بدهند، وی روی نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری غور خواهد کرد. قرار است این رای دهی در مورد تعدیل قانون اساسی به تاریخ اول جولای دایر شود. این بیانات پوتین که دیروز از یک تلویزیون دولتی روسیه منتشر شد، یکی از واضح‌ترین اشاره‌ها تا به حال در مورد علاقمندی پوتین به یک دور دیگر ریاست جمهوری است. رسانه‌های روسیه از قول پوتین گزارش دادند که می‌گوید تا حال تصمیم نگرفته است و احتمال نامزد شدن در انتخابات را در صورت تعدیل قانون رد نمی‌کند.
ولادیمیر پوتین در ماه جنوری امسال از پیشنهاد متحدینش در مورد ورود تعدیل در قانون اساسی پرده برداشت، تعدیلی که ادامه قدرت پوتین به حیث رئیس جمهور را یقینی می سازد. دور فعلی که ریاست جمهوری پوتین